در کنارتون انشاءالله خواهیم بود. مبانی فقاهت رو تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، شش بامداد با برکرانه نور، تفسیر آیات 4-12 سوره مبارکه حاقه از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی رو تقدیمتون خواهیم کرد و 6:40 با مهربان باشیم با شما خداحافظی خواهیم کرد. انشاءالله تا این لحظه از تمامی برنامه ها بهره برده باشید. مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، 30 تقدیمتون.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، که از مکتب والی نجف یافته‌ای، که از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود. گفتیم اشکالاتی در اینجا هست، 3 عنوان شد و جواب این 3 داده شد. و اما فعلا بریم سراغ 4 در اینجا هست. حاصل 4 این است که استصحاب کلی قسم ثانی شبیه استصحاب در شبهات مفهومیه است، و همانطوری که استصحاب در شبهات مفهومیه حجت نمیدانیم، در کلی قسم ثانی هم نباید حجت باشه. اشکال این شو که استصحاب کلی قسم ثانی مانند استصحاب در شبهات مفهومیه است، همان گونه که در شبهات مفهومی حجت نیست، در کلی قسم ثانی هم نباید حجت باشه. مثال بزنیم شبهات مفهومی رو، بعد هم بیاییم سراغ کلی قسم ثانی. مثال معروفی که برای استصحاب در شبهات مفهومی میزنن مسئله مغرب. اگر مفهوم مغرب مشتبه شد بین استتار قرص و ذهاب عمره مشرقیه، میدانید دو قوله، قولی بر این است که استتار قرص مغربه، همین اندازه که قرص آفتاب پشت افق پنهان شد مغرب حاصل است. البته این قول غیر معروف است، ولی به عقیده ما حق همین قوله، ولو در عمل نمی کنیم، احتیاط می کنیم، ولی از نظر فتوا استطال قرص ما کافی میدانیم. و اما قول مشهور این است که نه، مغرب ذهاب عمره مشرقیه، اون عمرهی که در طرف مشرق پیدا میشد و میاد از بالای سر رد میشه، همین که از بالای سر قمت و رأس رد شد مغرب شده. حالا اگر مفهوم مغرب مردد شد بین هما، شارع مقدس هم گفته سل عند المغرب، افتر عند المغرب، مفهوم مغرب هم مردد شد. آیا ما می توانیم بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب عمره استصحاب کنیم؟ قرص استدره و ذهاب عمره هم نشده، یه ربع ساعت آهی 20 دقیقه بین همه فاصله است. در این یه ربع ساعت و 20 دقیقه ما شک کرد که آیا مفهوم مغرب، سل عند المغرب، افتر عند المغرب، عند الغروب، مفهوم این غروب و مغرب، این مفهوم مردد شده، حالا شک داریم که حاصل شده یا نه. استتار هم حاصل است و ذهاب عمره هم نشده. همه محققین تقریبا گفتن نه، استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ یعنی برای این است که ما در وجود خارجی که شک نداریم، وجود خارجی استتار قرص حاصله، زوال عمره هم نی. شما در مفهوم یه لفظ شک کردید و اینجا جای استصحاب است. شما نمیدونین مغرب بوزه نمازا یا کلمه مغرب در لسان دلیل چه اراده ازش شده است. شما در وجود خارجی شک ندارید. استصحاب مان جاییست که در وجود خارجی ما شک داشته باشیم، یعنی عمر مستصحب و در خارج ندونیم چقدر. اگر در مفاهیم الفاظ شک دارید، این مربوط به خارج نیست. خارج همه چیزش روشن است، اما استتار القرص فقط حسن و اما ذهاب العمره فلم یحصل. شکی در وجود خارجی نیست، استصحاب مال وجود خارجیه. شما یه شکی در مفهوم در موضوع چیه؟ اینو با استصحاب نمیتوانید درست کنید. شک در موضوع له یا در مستعمل فیه این لفظه. بنابراین همین بیانی که محققین دارن درباره عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه. حالا اشکال شارم اینه، همین بیان شما در کلی قسم ثانی هم بیارید، بگید ما در خارج شک نداریم. اگر قصیر العمر بوده مرده، اگر طویل العمر باشه، طویل العمر هم ثابت نیست وجوده. بنابراین قصیر العمر از دنیا رفته، طویل العمر هم لم یسرد، وضع خارج برای ما از این نظر روشن است. بنابراین این شبیه به همون استصحاب در شبهات مفهومی است، به همون بیان که استصحاب در شبهات مفهومی جاری نمی شود، بگیم به همون بیان در شکل دوم کلی هم استصحاب جاری نمی شود. خب این اشکال چهارم جوابش هم به عقیده من پیچیده نیست. مشابهتش این است که میگن بچه مشابهتش چیه؟ مشابهتش این است در اونجا میگیم یقیناً استتار قرص حاصل شده، ذهاب عمره هم حاصل نشد. شما فقط در مفهومی شک دارید. در اینجا هم شما اینو میگید، میگید آقا اگر قصیر العمر باشد مسلم از بین رفت، اگر طویل العمر باشه مسلم موجوده. به این بیان بگید بهتره. اگر قصیر العمر بوده قطعا نابود شد، اگر طویل العمر باشه قطعا موجود. هر دوش قطع شبیه اونه، یعنی بین دو قطعه، شبهات مفهومی بین دو تا قطعه، قطعه به استتار قرص و قطعه به عدم ذهاب عمره. ما نحنفی هم بین دو قطعه، ان کان الطویل قطعا هست، ان کان القصیر قطعا از بین رفته. پس همون گونه که شبهات مفهومی بین دو قطعه است و شک در مفهومه، اینجا هم بین دو قطعه و شک در این است که اون موجودی که موجود شده کنام یک از این دو فرده. و الا لوکان الفرد الطبیل کان موجودن قطعا و لوکان الفرد القصیر لم یکن موجودن قطعا. بین دو قطعه. این خلاصه بیان مشابهتی که شده و خواستن اینا رو قیاس به هم بکنن، بگن به همون دلیل که شما اونجا رو جاری نمیدانید، در استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری ندارید. ولیکن الجواب، جواب واضحه. اشکالی که در شبهات مفهومی هست این از چیزی در خارج مشکوک نیست. در وجود خارجی همه چیز روشن، در وضع لفظ، در مستقبل فی یا موضوع له لفظ مغرب مشکوکه، ولی در خارج همه چیز روشن. ستار حاصل شده ذهاب همره هم نشد، ولی در ماننفی در خارج یه چیزی مشکوکه، در خارج یه چیزی مشکوکه. وان این از اون فردی که من یقین دارم موجود شد، پرندهی که دیدم وارد خانه شد، الان نمیدونم اون پرنده عمره چقدر بوده. شما ماره نبرید بین دوتا یقین، ما میگیم الان بر اون دو یقین یه شک هم داریم، در شواهد مفهومی ما شکی نداریم. الان ما در استصحاب کلی قسم ثانی در وجود خارجی شک داریم، ما علم اجمالی داریم یه پرنده آمد. الان شک در وجود خارجی همون پرنده داری در مقدار عمرش، استصحاب آن است که در مقدار عمر شک باشه، این هم در مقدار عمر شک داری. در شبهات مفهومیه شک به خارج سرایت نمی کنه، شک فقط مربوط مفهوم الفاظ است. اما در کلی قسم ثانی شک منتقل به خارج می شود و ما نمیدانیم الان تو خانه باقی مونده است اون پرنده یا نه، چون مقدار عمر پرنده رو نمیدانیم چقدر بوده. ارکان استصحاب در اینجا جمعه، اما در اونجا شبهات مفهومی ارکان استصحاب نداریم. شک و یقینتون چیه؟ در اونجا شک و یقینی نیست، شکتون در وضع لفظ، اما در خارج یه شک و یقین نمیتونید درست کنید. ولی در اینجا در خارج می توانیم یقین و شک درست کنیم. یقین داریم پرنده ای در دار بود، الان شک داریم پرنده زنده است یا نه. حالا سرچشمه شک ما طویل العمر و قصیر العمر است، باشه، ولی در این که الان پرنده در خانه هست یا نه، عمرش 7 سال بوده یا 70 سال بوده، الان در اون مسئله من شک دارم، قابل انکار نیست. پس قیاس این دو برهم قیاس آن منفاره. در خارج شکی هم دارید در شبهات مفهومیه؟ شما شبهات مفهومیه را نصف شب هم فکر کنید شک دارید در مفهوم مغرب، ظهر هم شک کنید شک دارید در مفهوم مغرب. شبه مفهومیه حال به وضع وجود خارجی نداره، زور باشه شب باشه مفهوم لفظ مغرب مشکوکه. اما در ما نحن فی تو خارج یه شک کشیده شده است و مقدار عمر اون حیوان موجود نمیدانید چقدر است. خب از این گذشتیم، این 4 تا اشکال و جواب به حمد الله اشکالات حل شد و برطرف شد از بعد قسم ثانی کلی. و هنا شبهتون تو سما به شبهت العباییه، بالواقع اشکال خامسی است. و اما این شبه عباییه رو بیانش کنیم که محل دعوای عجیبی واقع شده و هر کسی هم جوابی برای شبه عباییه فکر کرده است. بعضی هم تسلیم شدن گفتن شبه عباییه نی، تحقیق عباییه است، قبولش میکنیم شبه نیست. حالا ما اینا ها رو مشخص و معین کنیم ببینیم چگونه میشه. اصل شبه اینه، فرض کنید یه طرف عبای من یقین دارم نجس شد، اما الجانب الایمن او الجانب الایسن، علم اجمالی پیدا کردم احد طرفه این عبا نجس شد، بعد آمدم اون جانب ایمن و بالخصوص آب کشم. بفرماید حالا اگر بخواهیم اینجا استصحاب کنیم، میتونیم استصحاب کنیم که نجاست صوب باقیه یا نه؟ سابقا صوب من نجس بود، عبای من نجس بود، امال ایمن و امال ایس، ایمن و آب کشیدم، شک دارم نجس واقعی شسته شد یا نه، آیا استصحاب بقای نجاست صوب رو میتونم بکنم یا نه؟ بله میکنم دیگه، استصحاب کلیه قسم ثانیه. میگیم امکان قصیر این میشه، اگر طرف ایمن نجس بوده پاک قطعا از بین رفت، این قصیر العمر چون این شسته. اما این کان نجس از طرف الایسر این طویل العمر باقیه. دو مصداق است، طویل العمر قصیر العمر. قصیر العمر طرف ایمن است که آبش کشیدیم قطعا از بین رفته مثل عصفور، و طویل العمر طرف ایسر است که آب کشیده نشده و هنوز باقی. بنابراین در این مثالی که ما عرض می‌کنیم این برمیگرده به استصحاب کلی قسم ثانی. خب حالا اگر ما در اینجا آمدیم یه اشکالی به شما کردیم، نتوانستید ملتزم بشید، لابد باید کلی قسم ثانی از بیخ متزلزل بشود. چگونه؟ میگیم حالا ما دستمون رو گذاشتیم طرف ایسر با رطوبت مس طرف ایسر ملاقات طرف ثم لا قدیت از طرف ایسر. بفرما دست من نجس میشه یا نه؟ لا. چرا؟ به علت اینکه ملاقی بعض اطراف شبه محصوره محکوم به طارت از علال اقوا و علال مشهور. ملاقی بعضی از اطراف شبهه منصوره محکوم به طهارت است. پس دست ما چی شد؟ پاک. حالا دستم میذارم به طرف ایمن، طرف ایمنی که پاک بود. پاک بود شستیمش، آب کشید. دست که گشتم به طرف ایمن باید بگی دست نجس شد، با اینکه طرف ایمن پاکه. دست که گذاشتم دوش دست من نجس شد. چرا؟ برای اینکه احد و طرف این سابقا نجس بود. استصحاب کلی قسم ثانی هم گفت ان نجس موجود، از این دوتا هم خارج نیست. من هم دست به ایمن زدم هم به ایسر، پس شما باید حکم کنید دست من نجس شد. تکرار میکنم، احد طرف یلعبا نجس، بعد طرف ایمن رو آب کشیدیم به طور علم تفسیر، بعد دست ملاقات کرد به طرف ایسر، با ملاقات طرف ایسر محکوم به نجاست نیست. اما به طرف ایمن که ملاقات کرد که آب کشیدیم که پاک است، باید محکوم به نجاست میشه. چرا؟ لأن النجس موجودن به حکم استصحاب کلی قسم ثانی. نجس که موجوده از این دوتا هم که خارج نیست. من هم که دست زدم به هر دوتا، پس بگید دست من نجس شد. و آزا من العجائب و الغرائب که باید در کتاب ها و داستان ها بنویسن که انسان دستش به چیز پاد ببارد و محکوم به نجاست بشه. و تو سماها به شبه به شبهت العبائیه، چون مثال رو عباس ملا دو اینا هم همین، دو فرش هم همین، اون حسر بابانی مثال به این بوده. و این شبه از مرحوم آسد اسماعیل صدر جد امام موسای صدر، مرحوم آسد اسماعیل صدر رضوان الله تعالی علی این شبه رو ایجاد کرده. در واقع این یه اشکالیست به اصحاب کلی قسطانی. اگر میخوایی زیر بار این مشکل نری، از بیخ استصحاب کلی قسطانی رو منکر بشه. یا باید بگین ملاقی شبه محصوله نجسه، و یا این است که باید استصحاب کلی ثانی را منکر بشی. ملاقی شبه محصوله که نمیتونید بگید نجس است، پس استصحاب کلی قسم ثانی را انسان منکر بشود. سیاد در اینجا آقایان گرفتار حیث و بیس شدن و هر کسی به راهی رفته برای حل این مشکل. مرحوم محقق نائینی جواب داده است، در دوره اول جوابی داده، در دوره دوم جواب دیگری داده، و البته من که نقل می کنم از اجود و تقریرات که مال دوره دوم است و فواید و رسول که مال دوره اول است مستقیما نقل نمی کنم، بلکه از درس مقرره ایشون آیت الله خوئی من نقل میکنم که در نجف بودیم و چه طلبه‌ای بودیم. ولی من از همون وقت دقیقاً مینوشتم، الانم بچه طلبه‌ای هستیم، دقیقاً اون وقت مینوشتم جوابی ایشون از استادش محقق ناینی در دوره اول نقل کرد، جوابی هم مال دوره دوم. خود ایشون هم به عنوان اینکه این شبهه عبائیه نیست، این تحقیق عبائیه است، منتظم شد. من همه اینها رو میگم تا برسیم به کلمات دیگران. اما جوابی که از مرحوم محقق ناینی در دوره اول بود خلاصش اینه. ایشون جواب دادن که لیس المقام من قبیل استصحاب کلی، کلی نیست. چرا؟ لیس المقام من قبیل استصحاب کلی القسم ثانی. چرا؟ دیگه ایشون به علت این که نجاست طرف ایمن و ایسر باشین که دوتا فرد نمیشه، این مثل زید است، سمت شرقی خانه باشه یا غرب، بله یا از قبیل احساب کلی میشه یا زید یه فرده، مکانش دوتاست، زید یه فرده، ممکن از سمت راست خانه باشه ایمن یا ایسر. ما شک کردیم زید در خانه هست یا مثال زدن، گفتن ما نمیدانیم که زید سمت شرقی خانه بود یا سمت غربی بود، اگر سمت ایمن بوده سمت ایمن فرو ریخته و زید هم مرحوم شده، اگر سمت ایسر بوده است زید سالم سلام. حالا استصحاب بقا زید نمی کنید، می کنید دیگه. آیا این استصحاب کلیه؟ نه دیگه، به تعدد مکان کلی درست نمی شود. پرده سمت راست باشه یا سمت چپ باشه نجاست همین، نجس سمت راست، نجس سمت چپ، این تعدد مکانه. مثل زید سمت شرقی باشد یا سمت غربی دار باشه، حالا سمت ایمن دار فرو ریخته، اگر زید اونجا بوده مرحوم شده، اما اگر سمت شرقی بوده نه، استصحاب بقا زید میکنیم که از قبیل کلی قسم ثانی نیست، این دوتا فرد نیست، این یه فرده. این خلاصه جوابی که محقق ناینی در دوره اول درسشون گفتن و منکر شدن که ما نحن فی از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی باشه، منکر شدن. مثالش هم به همون زید زدن، شرق دار غرب دار، خب اشکال بهشون کرده، همین مقرر درسشون اشکال بهشون کرده. واسطه اشکال این است که آقا این به طریق اولا میشه، خب شما میگید استصحاب کلی نیست، خب استصحاب فرده، برخلاف نجاست استصحاب میکنید یا نه؟ اشکالی که به ایشون کردن، به محقق ناینی کردن اینه که هازا استصحاب فرده، اگر کلی نیست فرده، خب استصحاب فرد به طریق اولا جاری میشه، شبهه عبائیه به قوت خود باقی ما. درجه کردیم؟ تکرار میکنم جواب محقق ناینی این بوده است که تغییر محل باعث تعدد فرد نیست، فرد یکیست، محل عوض میشه، مثل بنده هر ساعتی در یک محل، که من فردم کلی نیست. ما ننفی همین، تعدد فرد طهارت یا نجاست در شرق و غرب عبا این باعث کلی نمی شود، این استصحاب فرد است. این بیان و حقیق ناینی عجیب انهو جواب دادن که خب اشکال به طریق اولا وارد میشه، به علت این که استصحاب فرد هم فرد نجس رو باید استصحاب کنی، فرد نجس که استصحاب کردی باز دست زدیم به این سم، به این سم باید دست من نجس شده باشه. احسن، اشکالی که به ایشون وارد میشه، اشکال به اشکال این است که شاید محقق ناینی میخواسته است شکل دوم از کلی رو نجات بده، استصحاب قسم ثانی رو نجات بده، حالا اشکال تو استصحاب فرده، همه باید یه فکر برش بکنن، ولی استصحاب کلی قسم ثانی از خطر نجات میابد با بیان محقق ناینی. چند نظر محقق نامینی این بوده دفع خطر از استصحاب کلی قسم ثانی بکنن، ولو اینکه وقتی فرد شد به طریق اولا شبه عباییه محکم ایستاده همه باید جوابش بدن، این اشکالی نیست متوجه قائلینه به کلی قسم ثانی باشه. ما استصحاب کلی قسم ثانی از خطر نجات دادیم. خب ولی یه اشکال دیگری بر محقق نامینی وارد میشه، من اونم عرض کنم، خوب دقت کنید عزیزان. و اون اشکال آخر این است که آقا قیاس ما نحن فی با زید در دار قیاس مع الفارق یا استصحاب فرد، ما نحن فی کلیه. چرا؟ بس در این نیست که یه فضله نجسی محلش ایسر بوده یا ایمن که محل این فضله نجس جا به جا بشه، بس در خود صوب نجس شده. خود صوب آیا این طرف صوب نجس شده یا اون طرف؟ دو تا صوب که دو تاست دیگه، ایمن و ایسر که دو فرده، دو تاست، دو تا متنجسه. نجس صوبت نیست که یه این نجاستی آیا روی طرف راست گذاشتیم یا طرف چپ. بحثمون در عین نجاست و جا به جا شدن محل نیست، بحثمون در دوتا متنجسه. من نمیدونم این انای شماره یک، انای شماره یک، این آب شماره یک نجسه یا آب شماره دو، این دوتا نیست. این غیر از این است، یه ظرف اینجا هست، یه فضله خشک نمیدونم تو این ظرف بذاشتم یا تو اون ظرف، خشکم هست، ظرفم پاکی، این مثل زید هست بلا تشبیه وجود زید تشبیهش میکنیم به این فضل خوش. بس در این از که این زید محض شرق و غربه، این بیشباهت نیست که اینی باشد در ظرف راستی یا در... این محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است اینا ای آب طرف راستی، این آب نجسه متنجسه یا اون آب متنجسه، این دو فرده. عبا هم همینطوره، این عبا متنجس شده این سمتاش یا اون سمتش، پس بهتر بود جواب از محقق نامینی رو اینطور میدادیم که شما چرا مسئله را بردید به سوی استصحاب فرد، نه استصحاب استصحاب کلیه و بنابراین پایه های استصحاب کلی قسم ثانی متزلزل است. تجدد تا به اینجا جواب اول رو دادیم از محقق نامینی، به جایی نرسید، اجازه بدید من جواب دوم رو هم بگم، سوم باقی میمونه. و اما جواب دومی که محقق نامینی در دوره دوم بحثشون گفتن، گفتن آقا این از قبیل اصل مثبته، بنابراین حجت نیست، شبه عباییه بعد میگرده به اصل مثبت و لیس حجت. چرا؟ برای این که نجاست ید فرع دو چیز، ملاقات و کون الملاقا نجسن، دست من باید ملاقات کنه من نجس، ملاقات به نجس، یعنی باید این تماس با نجس ثابت بشه. حالا شما می آیین میگین ملاقات دست من به این دو طرف عبا شده، خیلی خوب ملاقات شد، بعد میگید استصحاب میکنیم نجس فل بین هم موجود هست، اون وقت لازمه عقلیش رو میگیرید، میگید فلاقا الید النجس، شما یه چیزی رو به وجدان میگید حاصل شد ملاقات به دو طرف، استصحابا میگه احدهما نجسه، درست؟ بعد شما لازمه عقلی رو میگیرید، میگید فلاقا الید النجس، این لازمه عقلی است که شما میخواهید بگیرید، نجس فی البین موجوده و ملاقات هم حاصل شده، لازمه عقلیش این است فلاق الید النجس. من یه مثال خارجی بزنم که ایشون نزده مسئله روشن‌تر بشه. زید یا طرف شرق خانه بوده یا غرب، من یه رگباری به غرب بستم یه رگباری به شرق، زید مرده یا نمرده؟ بعد یه مرده، ولی این لازمه عقلی یه علت مردن قطع این است که بخوره بهش، شما میگید چون به شرط است، به قبل است. لازمه عقلش این است.